اگر اونها به تعهداتی که در قبال ما دارند با توجه به اینکه ما به تعهدات خودمون عمل کردیم، اونها هم رفتارشون به گونه ای باشه که منافع ملت ایران در نظر گرفته بشه، ایران همواره بر حقوق بین الملل و حرکت در چارچوب معاهدات بین المللی عمل کرده و میشه در واقع بابهایی رو برای همکاری بیشتر هم ملاحظه کرد. این بستگی داره که در واقع تعهداتی که اونها دادن، حرفایی که زده شده، انشالله عملیاتی بشه.
انشالله. آنچه که در گفتگوها و مذاکرات با به هر حال مقامات ایرانی مطرح شد از زبان آقای گروسی، با موضع‌گیری که یا اظهار نظری که بعد از سفر به تهران داشتن کمی متفاوت بود. چرا مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رویکردهای دوگانه این چنینی داره گاهی؟
حالا البته در این مورد خاص و این دفعه اونها حرفایی رو که اینجا توافق کردیم اونها هم مورد تأکید قرار دادن و بر همین اساس داریم میریم جلو. به نظرم میرسه که با هنوز برای قضاوت کردن زود هست و ما در واقع دیدگاه‌های خودمون رو به صراحت مشخص کردیم. قانون اقدام راهبردی مجلس مبنای کار ما هست و در واقع ما بر مبنای MPT و پادمان، هر دو به علاوه قانون اقدام راهبردی مجلس که مبنای حرکت‌های ماست، عمل می‌کنیم. در این جهت در جلسه ای هم که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در چند روز گذشته برگزار شد، پیرامون این موضوع هم صحبت کردیم، هم تاکید شد، هم آقای مهندس اسلامی به عنوان رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران بر همین موضوع تاکید داشت.
و نکته دیگر این که این ملاقات و سفر آقای گروسی به جمهوری اسلامی ایران رو و نتیجه این مذاکرات رو چقدر در راستای احیای برجام مؤثر میدونید؟
ببینید، برجام در واقع یک توافقی بود که طرفین متعددی داشت. یک طرفش آمریکایی ها بودن که پیمان شکنی کردن، یک طرفش اروپایی ها بودن که بدعهدی کردن، یک طرفش ما بودیم که به تعهدات خودمون عمل کردیم. الان هم در واقع آنچه که برای ما پر اهمیت است و اهمیت داره، تأمین منافع ملت عزیز ایران هست و این اقدامات اخیر با توجه به اینکه سفر اخیر آقای گروسی عمدتا یک سفر سیاسی این بار محسوب می شد، علی رغم اینکه آژانس باید کار فنی خودش رو انجام بده، منتها سفر خود ایشون یک مجموعه ای از ملاقات ها بود که بلافاصله بعد از اون گروه فنی در واقع قرار شد که بیان و ابعاد فنی موضوع رو پیگیری بکنن. بنابراین مجموع این اقداماتی که در روزهای گذشته انجام شده، به شرط اینکه آژانس در چارچوب مأموریت‌های ذاتی خودش عمل بکنه، میتونه کمک بکنه به اینکه وضعیت به سمت مذاکرات هم با در واقع اونچه که ملاحظات ایران هست پیش بره. بنابراین مقاومت ملت ایران از یک سو و خود اتکایی ما و اینکه اسیر ترفندهای طرفهای برجامی نشدیم، الان در حال جواب دادن هست و ما یک موفقیت بزرگی از این جهت به دست آوردیم و اون اینکه ملت ایران، دولت ایران از اقتدار لازم برای تأمین منافع خودش برخوردار است.
و فکر میکنید که گزارشی که حالا برحال آقای گروسی ارائه خواهد کرد با چه روی کرد و با چه ابعادی باشه؟
الو، من صدای شما رو ندارم.
آقای مقتدایی
بفرمایید. من صدای شما چند لحظه
نداشتم. عرض کردم که فکر میکنید گزارشی که آقای گروسی ارائه خواهد کرد دارای چه ابعاد و چه زوایایی خواهد بود؟
ببینید، ما الان در موضع اقتدار در حال مذاکره هستیم، مخصوصا بعد از 22 بهمن حضور مردم در صحنه و بعد از اینکه در واقع در یک عزم ملی اغتشاشات خاتمه داده شد و مردم نشان دادن که حاضر نیستن از زیر ترفندهای دشمنان و یا فشارهای تحت عنوان اختشاشات بشن، الان ملت ایران در موضع قدرت در حال مذاکره است. هم آمریکایی ها هم اروپایی ها به خوبی این نکته رو متوجه شدن.
بله.
و این که شما میبینید الان گروسی، آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای و به طور کلی نهادهای بین المللی هم با ملاحظه اقتدار ایران الان کارهاشون رو پیش میبرن یا با ما مذاکره میکنن، به نظرم میرسه اینها به نفع ملت ایران تمام شده و تحولات هفته های آینده هم این رو اثبات خواهد کرد که الان دست ایران برای مذاکره بسیار پر هست و با اقتدار در حال پیگیری امور هستیم. از این جهت وزارت امور خارجه ما از یک سو و آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای هم در یک روند هم افزایی مشارکت دارند.
بسیار متشکرم از شمای مختدی.
من هم تشکر میکنم از جناب علی. شب بسیار خوب و آرامی رو برای هموطنان عزیزم و همکاران شما از خداوند طلب.
همچنین برای شما متشکرم. شب بخیر. خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
در این بخش در خصوص ابعاد نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین گفتگو کردم با جناب آقای عباس مقتدایی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلام. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در خدمت و در اختیار شماست برای دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما. اما بریم سراغ رصد امشب در بدون خط خوردگی.
یگان عزیز یارانیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید در بخش رصد امشب. میزبان جناب آقای دکتر هادی البرزی، کارشناس حوزه رسانه خواهیم بود درباره بزرگ نمایی از ورود کاخ سفید به مسمومیت دانش آموزان در ایران قرار هست گفتگو کنیم. آقای دکتر البرزی سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم به حضور شما جناب آقای عبیری و شنوندگان از رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم. آقا شیوه و روش همون روش‌های قدیمی است، اما خب موضوع و سوژه عوض شد دیگه، یعنی دوباره یک خبری از ایران و یک سوژه مطرح شد و اونها هم بلافاصله به دنبال ایجاد فرصت برای رسیدن به اهداف و منافع خودشون. میفرمایید در این خصوص از چه ابزارها و شیوه های استفاده کردن؟
بله، ببینید این چند روزی که در مورد بحث بدحال شدن در واقع حال دانش آموزان و بحث مسمومیت ها داره تو ایران اخباری منتشر میشه، شما میبینید که رسانه های بیگانه و حتی سخنگوی کاخ سفید میان واکنش نشون میدن.
بله.
و به نوعی در امور داخلی کشور ما دخالت میکنن.
بله.
یکی از نکاتی که ما در واقع در مورد همین ماجرای اخیر داریم، حالا برخی از ابعادمون چون مشخص نشده، خود مسئولین کشور ما و دستگاه هم درگیرن که واقعا ابعاد ماجرا رو در واقع بهش برسن که موضوع چیه. حالا ممکنه بخشی از موضوع همون بخش عملیات روانی باشه که داره اتفاق میفته، اما نکته‌ای که وجود داره ما باید بهش دقیق بشیم بحث اینه که چی میشه که یه دفعه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میاد در مورد یک موضوع داخلی کشورمون که هنوز ابعادش مشخص نیست اظهار نظر میکنه و خواستار تحقیقات در این زمینه میشه و کمیته حقیقت‌یاب رو تشکیل میده.
بله.
به نظر میرسه که در راستای همون جنگ ترکیبی که در پاییز امسال اتفاق افتاد، این موضوع هم رسانه‌های بیگانه و این افرادی که در واقع میخوان در ایران دوباره یک موضوع اتفاق بیفته، همون راستا رو دارن ادامه میدن. یعنی یکی از ابعاد جنگ ترکیبی میبینیم در حوزه اقتصاد، یه موضوع دیگهش میبینیم در حوزه آموزش، یعنی میخوان در واقع به نوعی کار رو به جایی ببرن که مدارس کشور در واقع تعطیل بشه.
بله.
یعنی شما الان میبینید که اینها یک دوگانه‌ای رو دارن پیش میبرن. یه دوگانه اینه که بگن که آقا مثلا کار خودشونه، از طرف دیگه دوگانه دیگه رو در واقع از طرف دیگه شروع کنن و دلسوز دانش آموزان بشن که در واقع این اتفاق رو بتونن رقم بزنن.
همون چیزی که کلام همیشگی دیگه، به قول شما
بله.
کار خودشونه.
برای این یکی از موضوعاتیه که ما تو موضوعات مختلف، ما در حادثه حرم در واقع شاه چراغ هم این تیکه کلید واژه رو دیدیم که رسانه‌های بیگانه کار کردن. پس ببینید ما اگر همه اینا رو جمع‌بندی کنیم به این نکته میرسیم که رسانه‌های بیگانه و عوامل غربی و به ویژه امروز که سخنگوی کاخ سفید اومده این موضوع رو گفته، همه اینها در یک راستاییه که میخوان یک اغتشاش ذهنی در مخاطب ایجاد بکنن و همه این عوامل در کنار هم قرار گرفته پازل رو میخوان در واقع تکمیل بکنن. از یک طرف دلسوز دانش آموزان ایرانی میشن، از طرف دیگه فشار میارن که ایجاد اتهام بکنن و ابهام آفرینی بکنن تا در نهایت بتونن پازل خودشون رو که در نهایت موضوع حقوق بشری هست اون رو تکمیل کنن. یعنی ما در ابعاد جنگ ترکیبی که تو کشورمون داره اتفاق میفته میبینیم که چگونه این رسانه ها و عوامل اونها سعی در ایجاد اغتشاش ذهنی در مخاطب که در نهایت بیان برای در واقع حاکمیت کشور ما یک وضعیت ایجاد بکنن که یک در واقع ناامیدی در مردم ایجاد بشه در این خصوص. البته ما باید این نکته رو متذکر بشیم که در طول سالیان گذشته در دوران دفاع مقدس و بعد اون حتی در زیر موشک باران مدارس ما ادامه داشته و به ویژه قشر زنان فرهیخته ما که الان شما شاهدید آمارهاشون در شرکت در کنکور در هیئت علمی ها چقدر رشد کرده، در حوزه‌های مختلف چه پیشرفتایی در واقع اتفاق افتاده، اما دشمن در واقع به دنبال بهره برداری خودش از موضوعات مختلفه.
بسیار خوب. و البته که تو مقاطع مختلف و موقعیت‌های مختلف اگرچه از موضوعات متفاوت استفاده کرده در ایران، اما هیچ وقت نتونسته مقاصدی که مد نظرش بوده رو به طور تمام و کمال حاصل بکنه و بهش برسه. خیلی متشکرم آقای دکتر انورزی.
فقط من یه نکته رو میگم،
بله،
مردم از اینون باید مراقب باشن که در واقع در این روزها که بحث اخبار جعلی و شایعات زیاده، حتما اخبار رو از رسانه‌های رسمی، رسانه ملی پیگیری بکنن و دقت کنن که وقتی که فضا غبارآلود میشه امکان انتشار اخبار جعلی بیشتر میشه، هیچ خبری رو بعد از صحت سنجی در واقع باور نکنن.
خب رسانه‌های غربی هم که یکی از مهمترین ابزارهایی که استفاده میکنن استفاده از اخبار جعلیه دیگه.
بله همینطوره.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
شب
عالی بخیر، خدا نگهدارت.
خداحافظ.
در بخش رصد درباره چهار بزرگ نمایی از ورود کاخ سفید به مسمومیت دانش آموزان در ایران گفتگو کردم با جناب آقای دکتر هادی البرزی، کارشناس حوزه رسانه. ساعت 19:44 است به وقت ایران، تهران، رادیو گفتگو بدون خط خوردگی.
دنیا بدون خط خوردگی.
موضوع پرونده ویژه این هفته بدون خطخوردگی غرب و جنایتی بزرگ علیه زنان هست. چهارمین محوری که امشب به اون خواهیم پرداخت این هست که در سالهای اخیر با شدت گرفتن خشونت و علیه زنان در جوامع غربی، دوگانگی و گزینشی بودن استانداردها در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه حقوق بشری ایجاد شده. در این خصوص قرار هست گفتگو بکنیم با سرکار خانم زینب اختری، مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده وزارت کشور. سرکار خانم اختری سلام به شما، شبتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و بزرگوارانی که صدای بنده رو امشب میشنوند و از تبریک اعیاد شعبانیه و این شب بزرگ که انشاءالله ما هم زمین سازی برای ظهور باشیم انشاءالله. در خدمت هستم.
خانم اختری، در سالهای اخیر خشونت علیه زنان در کشورهای غربی خب شدت بیشتری گرفته و ابعاد مختلفی هم پیدا کرده. با افزایش این خشونت‌ها یک دوگانگی در رویکردها و استانداردها به ویژه در حوزه حقوق بشر بیش از پیش ذهن جامعه بین المللی رو به خودش جلب کرده. الان وضعیت زنان در غرب چگونه است؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اولا من یه مقدمه عرض کنم از این که نگاه اونجا که داره نشون داده میشه در واقع به زن در غرب کاملا گزینشی هست و یه بخش هایی رو برای ما طراحی کردن که به ما نشان بدهند، یه بخش هایی هم برای خودشان و فعالیتی که دارن خودشون انجام میدن وجود داره. در نگاهی که در واقع تصویر سازی که در غرب از زن در واقع داره نشون داده میشه، یک تصویر از یک در یک فضای کاملا آزاد و رها و هر آنچه که نیازهای مادی و جسمانی و معنوی یک خانم میتونه در واقع نیاز باشه مرتفع میشه در اونجا و در نقطه مقابلش همه بدی ها و همه کاستی ها رو در واقع در این سمت به ما نشون داده میشن. اما یه خورده اگر که دوربین رو زوم بکنیم و در واقع دقیق تر وارد بشویم، وقتی آمارها رو بررسی میکنیم متوجه موضوع میشیم که دیگه این آمارهایی هستش که مؤسسات خودشون مثل تامسون رویترز داره در واقع ارائه میده. این هستش که آمریکا جزء 10 کشور نخست ناامن برای زنان هستش.
بله.
این رو ما اعلام نکردیم،
خودشون اعلام کردن.
خودشون اعلام میکنن. بله،
خودشون اعلام میکنن، خودشون هم نقض میکنن.
نقض میکنن
دقیقاً
قبول میکنن. و اینکه ببینید علتش چیه؟ علتش اینه که گزینشی نگاه میکنن.
بله.
در یک نگاه اینکه من باید بر اساس اصالت سود شرکت ها، بنگاه های تجاری و اقتصادی متاسفانه با یک نگاه ابزاری زیبا جلوه میدن در واقع اون کالاهای تجاری و فرهنگی رو.
بله.
به خاطر همین میان با نگاه ابزاری به زن منافع مادی خودشون رو تعریف میکنن، بعد میان یک سری مدل هایی رو ترویج میکنن. این مدل ها به ظاهری که در واقع به عنوان آزادی مطرح میشه، اما وقتی وارد میشی مدل هایی مثل همباشی، مثل همجنسگرایی، مثل ازدواج های آزاد، نهایتا اون کسی که آسیب خواهد دید خانوم ها هستن و زنان هستن که متاسفانه آمارها نشون میده که ما الان متاسفانه درصد بالایی از سخت جنین رو داریم، بحث قاچاق زنان رو داریم، نقض حقوق حیاتی زنان رو داریم. اینها موارد و مثال‌های مشابه این نشون میده که اون چیزی که در واقع داره اتفاق میفته متفاوت از اون چیزی هستش که در واقع در فضای مجازی دارن برای ما به تصویر میکشن.
بله.
و یک نگاه کاملا انتخابی دارن. واقعا اگر که آزادی رو برای همه زنان میخواهند، ما یه چند تا سؤالی همیشه ذهن ما رو درگیر خودش کرده. اگر زنان در همه جای دنیا آزادن و همه امکانات در اختیارشون قرار بگیره و به قول خودشون امکانات مساوی و تساوی بین حقوق زن و مرد وجود داره، چرا این زنان مگر از جنس افرادی که در افغانستان و یمن و سوریه و عراق زندگی میکنن زن نیستن؟ اینها کاملا با یک نگاه انتفاعی که اون چیزی که من میخوام بالاخره نسل خودشون رو ببرن میان و هیچ تفاوت، تازه من میخوام بهتون بگم که فقط زن نیست، از مرد هم داره همین استفاده و سوء استفاده میشه، اما چون جنس زن لطیف تر هستش و مورد آسیب بیشتری هستش در واقع، این آسیب بیشتر در اون دیده میشه. من میخوام یه تذکر و یادآوری بدم و از شنوندگان بخوام که زندگی زنانی که در ابوغریب زندگی میکردن و زندانی بودند رو یک بار مرور کنن و یک بار سرچ کنن، جستجو کنن در اینترنت ببینن چطور بودن.
بله.
چرا ما زنانی رو داشتیم که التماس میکردند که یعنی خودشون رو یا بکشن یا چه بکشنشون، و حتی چه اتفاقی براشون تو زندان ها میافتاده که وقتی که میومدن بیرون تازه خودکشی میکردند. پس این چیزی که الان دارن نشون میدن و اون چیزی که برای خودشون انتخاب کردن و برای دیگران انتخاب نمی کنن، یک نگاه کاملا گزینشی هستش و یک روتوش زیبایی که برای خودشون تعریف کردن، اما یه مقداری لایه ها رو باز میکنی و رشته ها از هم دیگه بازتر میشه و اون به کنه ماجرا پی میبری، متوجه میشی که نه تنها برای هیچ زنی ارزش آنچه اون ارزشی که باید قائل باشن قائل نیستن، هیچ اصالتی هم ندارن و نفعشون و انتفاعشون به سود هستش. با یکی از بالاترین تجارت هایی که الان داره صورت میگیره مسئله بر اساس مسئله جنسیتی و نگاه جنسیتی هستش. بله. که به جنس زن داره اتفاق میفته،
همون نگاه ابزاری که شما ابتدای کلام هم بهش اشاره کردید.
بله،
البته در غرب که تا بوده همین بوده
دقیقاً،
یعنی به عنوان یک موجودی که ابعاد مختلف داره و تأثیرگذاری های مختلف، ظرفیت های مختلف وجود داره در این موجود، بهش نگاه نشده، همیشه نگاه ابزاری شده و حبس شده تمام ظرفیت ها و توانایی ها و استعداد ها.
اون نگاهی که اسلام داره در درجه اول به انسانیته، یعنی اصلا جدا از این که بگه این زن هست یا مرد، میگه این یک انسان هست و میتواند اتفاقا هر دو جنس به تعالی معنوی برسه، اینجا هم تفاوت وجود نداره. اما اونجایی که تفاوت وجود داره تفاوت‌های طبیعی هستش که بین زن و مرد هست، که اون هم علتش چیه؟ علتش اینه که این تفاوت طبیعی منجر بشود به اینکه خانواده تشکیل بشه و در واقع با نگاه مکملی هر دو طرف بتونن رشد بکنن، و این با این نگاه ظلم به زن اتفاق نخواهد افتاد. اما اون چیزی که الان تو روی کرده غرب وجود داره این هستش که با یک نگاه تحقیرآمیزی داره اتفاق میفته.
بله.
اسمش آزادیه، اسمش اشتغاله، اسمش مسئولیت دادنه، اما این زن با ویژگی های منحصر به فردی که درش وجود داره و لطافت ها و ظرافت هایی که در واقع در ذات زن وجود داره، با این اسامی میاد مورد فشارهای روحی و روانی و عاطفی و در واقع اهانت به اون شخصیت و شأنش قرار میگیره.
بله.
اینجاست که غرب اتفاقا باید بیاد جواب بده، اینجاست که ما مدعی غرب میشیم، اینجاست که ما از غرب طلب کار میشیم. ما میگیم اصالت باید به زن داده بشه، به زنانگیش داده بشه، ویژگی هاش دیده بشه.
بله.
و اتفاقا فضا و فرصتی ایجاد بشه که این استعدادها شکوفا بشه.
همینطور. متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
خیلی ممنونم از شما خانم اختری. شبتون بخیر باشه. بخدا
میگم. متشکرم. سلام باشید.
در پرونده ویژه در خصوص غرب و جنایت بزرگ علیه زنان گفتگو کردم با خانم زینب اختری، مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده وزارت کشور. متشکرم از این که امشب هم کنار ما بودید و شنونده بدون خط خوردگی. یک بار دیگه عید میلاد حضرت ولی اسرت جلال الله تعالی فرجه شریف رو به همه شما تبریک و تهنیت و شاد باش میگم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. شبتون بخیر. ارادتمند شما همین عبیری. We'll be right back.
اجتماع بزرگ امام زمانی ها
به مناسبت میلاد حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف.
اجتماع بزرگ امام زمانی ها چهارشنبه 17 اسفند ماه ساعت 16
تهران، میدان حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام.
وقت بخیر هموطنان عزیزم، ساعت 19:56 هست. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. خدمت شما عرض میکنم که جشن بزرگ خانوادگی به عشق مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف با اجرای 20 گروه سرود فردا 17 اسفند ماه ساعت 9 صبح در مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه برگزار خواهد شد. جشن میلاد گل نرگس مبارک.
تا جمالت پیدا شد قیامتی برپا شد، تا جمالت پیدا شد قیامتی برپا شد، تا جمالت پیدا شد قیامتی برپا شد، تا جمالت قیامتی به فدای تو که با همه حسرت سر بازار نگاهت یوسف مصری زلیخا شد. به ابی انت و امی ابن تاها تاها تاها، به ابی انت و امی ابن المولا مولا مولا، به ابی انت و امی بابي انت امي يا ابن الزهراء يا ابن الزهراء يا ابن الزهراء يا ابن الزهراء، بابي انت امي يا ابن الزهراء يا ابن الزهراء يا ابن ياسين. انت و امی ابن تا تا تا،
این شب روشن و پرفروغ بر شما مبارک هموطنان عزیزم. از پخش شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما هستیم با نهایت احترام و کمال ادب. امیدوارم ثانیه های شما پر از خوشبختی باشه و اتفاقات خوب برای هممون بیفته. کنار شما هستیم همچنان با اعلام ساعت 20 از این شبکه رادیویی. دعوت میکنم شنونده گفتگوی فرهنگی باشید.